خندیده چه در سطح خرد، یعنی در میان خانواده و بستگان و نزدیکان، و چه در سطح کلان جامعه موجب رونق چرخ تولید و اقتصاد کشور میشه. بخشش در سطح کلان باعث به جریان افتادن و جاری شدن ثروت و ذخایر در جایگاه واقعی خودش میشه و از انباشت بیهوده ثروت هم جلوگیری میکنه. اینجا روز از نو، کاری از گروه اقتصاد و جامعه شبکه رادیویی اقتصاد، و ساعت رو هم بهتون بگم 7:31 و یه خبر دیگه. گزارشگر فعال و پر انرژی ما که نائب وزیره هممون هم هستن پشت خط هستن، ارتباطمون هم فکر میکنم برقرار شده. بله سلام خانم، صبحتون مجددا بخیر.
سلام به شما و همه شنونده های عزیز، من الان شهرره هستم، خیابان شهید کاشانی ادیب، الان ورودی سیدالکریم، درب شماره 2 هستی. در کنار من آقایی هستن که تازه زیارت کردن، اومدن بیرون و با عجله میخواستن برن فرزندشون رو ببرن مدرسه. ازشون خواهش کردم چند دقیقه وقت بذارن و در مورد بخشش با ایشون صحبت کنیم.
سلام علیکم، روزتون بخیر.
شما با شنیدن کلمه بخشش چه چیزی در ذهنتون تداعی میشه؟
بخشش رحمت خدا، گذشت خدا، رحمت اهل بیت، گذشت اهل بیت. بخشش چیزیه که هممون بهش احتیاج داریم، هر ثانیه بهش احتیاج داریم و تداعی میشه چیزی که همه خواستهایی که داریم، همه چیزی که بهش احتیاج داریم.
شما خودتون آدم بخشنده ای هستین؟
نمیدونم، امیدوارم همه دوست دارن بخشنده باشن، چون وقتی که ما دم از اهل بیت میزنیم و سیره اهل بیت رو داریم، باید مانند اونا همون بخشندگی رو داشته باشیم و همون گذشت داشته باشیم، حالا به نسبت بسیار پایین‌تر، و هممون دوست داریم اینجوری باشیم. نمیدونم هستم یا نه.
بخشندگی چقدر در زندگی افراد موثره؟ چقدر در موفقیتشون، در درآمدشون؟
بخشندگی اولین چیزی که داره به خود شخص بخشنده برمیگرده. بخشندگی اون شخص باعث ساختن زندگیشه، باعث رشد زندگیشه، باعث رشد خودشه، و هر آن چیزی که ببخشه نفر گیرنده برد نمیکنه. به نظر من نفر بخشنده برد میکنه.
به نظر شما اگه همه افراد جامعهمون روی بیارن به بخشندگی، در جامعه‌ای که همه افراد سعی میکنن بخشنده باشن، چه اتفاقی میفته؟
قطعا با یه جامعه بسیار خوبی روبرو میشیم، آری از بیقانونی، آری از هر نوع خطا و خلاف و گناه، و یه جامعه بسیار با برکت، با شادابی، با عشق، با هر چی که بگید.
سپاسگزارم از شما. مجدد میلاد با سعادت امام حسن علیه السلام بهتون تبریک میگم.
خواهش می‌کنم، بنده میلاد به شما تبریک میگم و از اینکه بیشتر از این نتونستم کمکتون کنم عذر میخوام.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید. ممنونم، خداحافظ.
عاشقا و حلاجیان سر به سر بردار من، عاشقا و حلاجیان سر به سر بردار من، میر مست و خواجه مست و یار مست در یار من، میر مست و خواجه مست و یار مست در یار من. از سلام ساقیانا، از سلام مستیا، از سلام جان 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 ساقی گشت و شد، راغ مست و راغ مست و خمچه مست و خار مست، آسمان آچند گردی گردش عنصر ببین، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست.
از سلام ساقیانا، از سلام هستیان، از سلام جام 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 جام.
خب شنوندگان عزیز، روز از نو رسیدیم به بخش شعار سال. مقام معظم رهبری با انتخاب شعار سال با محوریت مسائل اقتصادی و تکیه بر توان داخلی، این تکلیف رو برای همگان ایجاد کرده که مردم و مسئولین در راستای ایجاد تحول در مسائل اقتصادی تلاش کنند. از این رو امسال سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده. با این مقدمه میریم که صحبت‌های کارشناس عزیز برنامه رو در این باره بشنویم. در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی افقه هستیم، اقتصاددان. آقای دکتر سلام، صبح زیباتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی، شنوندگان عزیز، و این روز مبارک رو بهتون تبریک میگم.
سلامت باشین آقای دکتر، من هم بسیار خوشحالم. به قول شما این شادی مضاعف رو بنده هم خدمت شما تبریک میدم. من شخصا علاقه خاصی به امام دوم شیعیان دارم، به خاطر اینکه ایشون مهربان بودن، بخشش داشتن و باگذشت بودن. چرا که آقای دکتر امروز موضوع ما در روز از نو بخشش و سخاوتمندی هم هست، و اگر اجازه بدید بنده شروع کلام و گفتگو با شما را از اینجا شروع کنم که در مسائل اقتصادی و رونق اقتصادی، وقتی که قشر مرفع جامعه بخشنده و سخاوتمند باشن، چه تأثیری میتونه بر چرخ تولید و اقتصاد کشور عزیزمون داشته باشه؟ میشنویم از شما.
عرض کنم که اتفاقا دیروز من بعد از اتمام مصاحبه بخشی از ادامه برنامه تون رو شنیدم و دیدم در مورد قناعت هست، و یکی از شنوندگان که ظاهرا جوانی بود باش مصاحبه میشد، ایشون میگفت که من بدون قناعت کار میکنم برای اینکه رشد کنم، پیشرفت کنم. من به نظرم در ادبیات دینی یک کج فهمی در مورد قناعت وجود داره. ما در ادبیات دینی تا اونجایی که من مطالعه کردم و با کارشناسان دینی صحبت کردم، قناعت در مصرف ما داریم اما در تولید نداریم. حالا همینجا من اشاره کنم به همون بحث بخشش. بله، ما به عنوان افراد که می توانیم، افرادی که هم به لحاظ جسمی هم به لحاظ ذهنی توانمند هستند، باید در حد توانمون تولید کنیم، هرچه بیشتر بهتر. یکی از دلایلش این است که همونجور که در روایات داریم، بخشی از دارایی ها و ثروت ما مربوط است به افراد فقیر و افرادی که دارا نیستند. به عبارت دیگه افرادی که تولید میکنن نه تنها به اندازه خودشون، بلکه باید به اندازه دیگرانی که قادر به کار هم نیستن، حالا یا به دلیل مشکلات جسمی، ذهنی یا سنی، وظیفه بقیه افراد است. بنابراین آن چیزی که باعث شد اون شنونده عزیزتون اون توضیح رو بده، در دلش همین نکته بود که بله، ما به اندازه توانمون باید تولید کنیم اما در مصرف باید قناعت بکنیم. و حتی بحث قناعت در کشورهای بسیار پیشرفته هم حالا اونجا با قیمتگذاری ها طوری تنظیم میکنن که مصرف تنظیم باشد. به هر حال بنابراین همونجور که شما اشاره کردید، ما در تولید باید به اندازه‌ای تولید بکنیم که بتوانیم مازاد نیاز خودمون رو که از طریق حالا یا قناعت یا مصرف معقولانه انجام میدیم به دیگرانی که قادر به کار نیستن
ببخشیم.
و این هم یک وظیفه دینی است، و هم عرض کردم در کشورهای دیگه این کار رو از طریق مالیات انجام میدن، اما در یک جامعه دینی ما با استفاده از ارزش‌های دینی این رو به صورت خودکار در بین مردم ترویج میدن.
چقدر جالب. یعنی آنها در آن سوی دنیا قوانین وضع کردن و یک حالت اجبار داره، و خب فکر میکنم شما هم با بنده موافق باشید که وقتی اجبار و قانون وسط میاد، اون حس لذت بخش به نظر من از بین میره و مخالف پیدا میکنه. ولی در کشور ما بر اساس قوانین دینی و فرهنگی که ایرانیان دارن و مردم این سرزمین دارن، بخشندگی و سخاوت اصلا باید و جزء لازم یک اجتماع و زندگی اجتماعی هست. آقای دکتر، من یه تشکر ویژه هم بکنم، یهو یادم نره، از اینکه شما نکته بین و نکته سنج بودید در مورد برنامه دیروز و به اون صحبت جوان عزیز در مورد قناعت اشاره کردید، چقدر به جا و دقیق. ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. اگر بخوام برگردم به بحث
بخشش.
شعار امسال،
بله.
بخشش رو که عرض کردم که
بله،
مؤثر است. ارزش‌های دینی و همونجور که شما اشاره فرمودین، وقتی افراد انجام میدن بدون اینکه اجبار باشه، هم احساس شادی بهشون دست میده و هم جزی اون وظایف دینی و ثواب تلقی میکنن که بله، این به صورت خودکار در جامعه گسترش پیدا میکنه و فقر رو میتونه کاهش بده.
خب، و اما شعار سال و نکته هایی که شما برای ما در هر برنامه دارید.
بله، دیروز عرض کردم که یکی از دلایل این که بعد از حدود 3 دهه و شعارهای متعدد سالانه قانون اساسی و برنامه های توسعه متعدد ما در برنامه های اقتصادی تقریبا ناکام بوده ایم، این بوده که ریشه های غیر اقتصادی ناکامی در تولید و پیشرفت رو خیلی لحاظ نکردیم. به عبارت دیگه، چون نمود اقتصادی داشتن اغلب مشکلات مثل بیکاری، تورم، ما سراغ اقتصاد خونده ها رفتیم و از اونا فرمول خواستیم. واقعیتش اینه که توی این 3-4 دهه هم هر آنچه فرمول در ادبیات علمی اقتصاد وجود داشته ما به کار گرفته ایم، اما چون به هدف نزده ایم که ریشه بوده، تقریبا هیچ کدامشون به طور کامل و در حد قابل انتظار حل نشده.
بله.
یکی از اون مبانی ارزشی غیر اقتصادی که کمک میکنه به پیشرفت این است که تولید باید یک ارزش تلقی بشه. حالا چون بحث جامعه دینی شد، ما اگر بتوانیم تولید رو به عنوان یک ارزش دینی تلقی بکنیم، قابل توجیه هم هست، چون در ادبیات دینی فقر مذموم شده، نکوهش شده، افزایش تولید زمینه رو برای کاهش فقر و نابرابری فراهم میکنه. کارشناسان دینی میتوانن تولید و تولید کننده رو به عنوان یک ارزش دینی تلقی بکنن. من حتی از این یک مقداری فراتر رفتم، بعضن اگرچه واژه مناسبی نیست، ولی اشاره کردم تو بعضی از نوشته‌ها که ما اگر می‌خوایم زمینه ی افزایش تولید رو داشته باشیم که حداقل در طول 5 سال گذشته محور تمام شعارها بوده، باید بریم به سراغ دیکتاتوری تولید. یعنی هر کس زمینه ی تولید رو فراهم کرده، اما مدیرانی که بستر رو فراهم می‌کنن یا تولید کنندگان و سرمایه گذاران عملا تشویق بشون، و در مقابل کسانی که حالا با سوء تدبیر مانع تولید میشن، باعث میشن که تولید کاهش پیدا بکنه، به شدت باشون برخورد بشه و این رو اسمشو گذاشتم حالا تحکم تولید یا
دیکتاتوری تولید.
بله.
مفهوم رو میرسون آقای دکتر. اتفاقا جالب بود اون برخورد قاطع در دیکتاتوری تولید در واقع مستتر هست. من به نظر من مفهوم رو بسیار عالی میرسونه.
بله، البته به این دلیل که گفتم با واژه
خود واژه
بله ممکنه. بله، به هر حال خب اگر قرار است که تولید داشته باشیم، بنابر این باید زمینه سرمایه گذاری فراهم بشه. ببینید، ما 2 سیستم اقتصادی در دنیا داریم، البته 3 تاست، ولی من حالا 2 تا انتهاییش رو عرض کنم.
بفرمایید.
یکی سوسیالیسته که
بله.
کاملا دولت ها سرمایه گذاری رو انجام میدن و بر اساس تشخیصی که خودشون از اولویت، مثلا حزب کمونیست کشور، حزب سوسیالیست کشور،
بله. سوسیالیست
دولت همه کارها رو میکنه، یا اینکه سرمایه گذاران رو پس میکنن به سرمایه. و البته به اغلب کشورها مختلط هست، ترکیبی از دولتی و بخش خصوصی. ما هم جزو ترکیبی هستیم.
ما ترکیبی هستیم و امیدوارم که با نکاتی که شما فرمودید، من یه اشاره کوتاه بکنم چون زمانمون داره تموم میشه آقای دکتر. یکی اینکه فرمودید که پس تولید باید یک ارزش دینی تلقی بشه، باید در این موضوع کوشش کنیم، بخشنده و سخاوت باشیم، سخاوتمند باشیم و در ضمن به دیکتاتوری تولید و در واقع حفاظت از این موضوع هم اشاره کردید و برخورد قاطع. آقای دکتر خیلی ممنونم که همراه ما بودید، خوشحالم که در برنامه روز از نو از شبکه رادیویی اقتصاد، من تون میگم وقت نداریم ببخشید، شما رو همراه داریم جناب آقای دکتر مرتضی افخه عزیز. شما رو به خداوند میسپرم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
با دست پینه بسته تو این خاک پا بر جا میمونه، وقتی کبیر دشت میشه از تو زمان هم جا میمونه. هر روز تا با هر محله بار دیگر آباد میشه، مردم به خونه برمیگردن، رویای ما آزاد میشه، رویای ما آزاد میشه. هر دانه از دستت میفته، فردا نهالی تازه میشه، با همت و با غیرت تو امسال سالی تازه میشه. با همت و با غیرت و سعی و تلاش آینده این مزرعه پربار میشه، با از دراز هر زمینی جون میگیره، تاریخ سرسبزی بازم تکرار میشه. با همت و با غیرت و سعی و تلاش آینده این مزرعه
با روز از نو به میزبانی شما آمده ایم. امیدوارم تا این لحظه از ساعت صبحگاهیتون رو پر انرژی و با نشاط و با دلی امیدوار رقم زده باشید و شنونده ما باشید که این باعث افتخار ماست. خب شنوندگان عزیز، من شماره رو یک بار دیگه براتون میگم و نه اصلا اجازه بدید قبل از شماره یک پیامک اصلا پر انرژی براتون بخونم. فرستنده عزیز 9683 برای ما پیامک زدن: گاهی خدا میخواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد، وقتی دستی را به یاری میگیری بدان که دست دیگرت در دست خداست. خانم سمانه بسیار زیبا نوشتید.
عوامل رادیو اقتصاد و برنامه بسیار مفرح روز از نو. ببینید بخشش به نظر من یک ارزش و فعل پسندیده‌ای که معمولا در انسان‌های بزرگ بیشتر اتفاق می‌افته، انسان‌هایی که خود رو باور کردن و به ارزش خود پی بردن. بخشش یک عمل خلاقانه است و به این معنا نیست که هر کسی هر کاری که می‌خواد انجام ده. در ضمن خیلی از افراد فکر می‌کنن که بخشش و گذشت مدل شکسته، یعنی اینکه اگر کسی رو به بخشی او احساس برنده شدن میکنه، در حالی که بخشش نیاز به شجاعت و توان بیشتری نسبت به خشم و غضب و انتقام داره. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. سیامک اسکندرپور هستم از باورتن.
خب یه پیامک جالب دارم براتون. خانم زهرا بلوچی از سمنان ابراز لطف کردن نسبت به برنامه و اولش یه کوچولو گله کردن که چرا پیامک منو نمیخونی. خب خانم الان داریم میخونیم دیگه، ناراحت نباشید. خانم بلوچی نظرشون رو ادامه دادن و برای ما گفتن که نوشتن که بخشش رو باید از بزرگان خودمون بیاموزیم و اون رو سرلوحه زندگیمون قرار بدیم. سخاوتمند باشیم چرا که سخاوتمند پیش خداوند عزیزه. یه بنده خدایی میگفت که هر وقت مالی یا کاری رو به دیگری که بیشتر از خودم به اون کار یا مال نیازمند بوده بخشیدم، خیر و برکتش رو هم به تدریج در زندگی خودم دیدم و هم تجربه کردم. برای همینه همیشه به صورت معقول و به جا آماده ی بخششم. خب روز از نویا، بیاین که از یه کاری کنیم، از گزارشگر عزیزمون غافل نشیم، یه سری به ایشون بزنیم ببینیم که درباره بخشش و نظرگاه مردم عزیزمون در سطح شهر چه گزارشی رو در واقع تهیه کردن. خانم رحیمی سلام مجدد.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های عزیز برنامه روز از نو. ما الان کنار یکی از درهای ورودی حرم سیدالکریم هستیم. در کنار من آقایی هستن که تازه زیارت کردن، باری ثبوت کردن و اومدن اینجا در گزارش ما شرکت بکنن. ازشون میخوام که در مورد بخشندگی برای ما بگن. شما چقدر آدم بخشندهی هستی؟
اون که از دستم بیاد، هر چقدر از دستم بیاد.
مثلا اگر یک کسی بخواد کار جدیدی شروع بکنه یا عروس دامادی بخوان عروسی بگیرن نداشته باشن، کمکشون میکنی؟
از دستم هر چقدر بیاد، بله، با افتخار.
این دست دهنده داشتن، کمک کردن به دیگران چقدر توی زندگیتون تاثیر داشته؟
خیلی حساب ندونه.
میخوام مثال بزنم.
همیشه شیرین، همیشه تو زندگیتم شیرین. شب با وجدان خواهم، با خیال راحت انسان استراحت میکنه. میخواب.
آخرین باری که چیزی بخشیدین کی بوده؟
ولی هر وقت از دستم اومده کردم. حالا نیومده، از کردم که دعا کردم. بودم خدایا من ندارم، بدم شما بهشون بده.
غیر از دعا شده بخشی از مالتون رو به دیگران ببخشید؟ رو درآمدتون تاثیر داشته بخشندگی؟
درآمد نمیشه گفت. عرض کردم که مثل تجارت میشه. من بدم درآمد، اون درآمد که دست خداست. ما ممکنه یکی رو فقیر کنه، با فقیر امتحان کنه، یکی رو با سرمایه امتحان کنه. اونو نمیشه گفت. اونه که انسان خودش دلش بیاد، اونی که داره وقت کم داشت یا دادی حساب. بخشش اونه. من نصف بربری دارم. روز یه بربری خرج من. نصف بربری دارم. میگم یکی گشنه شه. میگم آقا نصفش مال تو، نصفش مال من. این میشه بخشش. نه که 10 تا بربری دارم یا یه دن بربری میخواد من بهش بدم. نه، اون بخشش. این یکی گذاشت داره همینم میده میاد تو بخور، منم خدا بزرگه. این میشه بخشش.
به نظر شما اگه افراد جامعهمون به بخشندگی بیشتر توجه کنن چه تأثیری رو جامعهمون داره؟
خیلی خوبه. من عرض کردم بخشش با بخشش، نه به خطای گاشه یاری که میاد به شما ظلم کنه. من دارم میرم برای ظلم میکنم به شما، من میگم نرم ببخشش برو. نه،
سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم. ان شاءالله که سلامت پایدار باشید.
الله همان ان شاءالله ظهور امام زمان ان شاءالله.
سپاسگزارم.
تو شد دلم دیگه بیشه همه، از خوبیات بگم هرچی کمه، حس عجیبی داره قلبم بهت، عاشق شدم اولین بارمه، میلرز دستم وقتی پیش تو هم، درمونمی بیمارت شدم، پیشم بشین زیر و رو کن قلبمو، چی بهتر از این که تو رویاهات گمم، بستم با نگاه تو دارم هوا تو، بذار راحتت کنم نمیگیره هیچ کی جا
تو خریدارم غم و تو ناز و ادا تو آره مغرورم ولی یه جور دیگم برا تو مستم با نگاه تو دارم هوا تو بذار راحتت کنم نمیگیره هیچکی جا تو خریدارم غم و تو ناز و ادا تو آره مغرورم ولی یه جور دیگم برا تو بهت بگم بدجوری میخوامت هر طرف بری باز میام دنبالت بیقراریامو ببین همین یه بار دنیای اون چشمات نگاتم به کنار خستم با نگاه تو دارم هوا تو بذار راحتت کنم نمیگیره هیچی جا تو خریدارم غم تو ناز و ادا تو آره مغرورم ولی یه جور دیگم برا تو مستم با نگاه تو دارم هوا تو.
صدای ما رو از شبکه رادیویی اقتصاد برنامه روز از نو میشنوید. موضوع برنامه امروز ما بخشش و سخاوتمندی است. با ما همراه باشید.
برادران من توجه کنید که شما چه کردید و باید چه مأموریت الهی را انجام بدید. توجه کنید که شما شریانهای ابرقدرت ها و غرب و شرق را در دست دارید و دشمنهای شما هدف اصلیشون شما هست که دست شما و دست قدرتمند شما اونها را به عقب زد و توجه کنید به کید اونها و توده های اونها که هر روز در کار هست. کارمندان نفت و تمام کارگران این طلای سیاه بدانند که اونها مقصد هستند و اونهایی که میخواند این کشور را به شکست بدن یکی از کارهاشون همون است که در اونجا یک ایجاد اختلاف بکنند. بیدار باشید که اگر خدای نخواسته در اونجا یک اختلافی پیدا بشد اسارت شما عود می کند. ما و شما و همه ملت ما اون روز در تحت سلطه قدرت های بزرگ به وسیله این رژیم فاسد بودیم. کارفرمایان تمام جاها اونها بودند و ماها را مثل یک عمل حساب می کردند. دست برومند شما و قدرت ایمانی شما اونها را به جای خود نشاند و به جهنم فرستاد و شما امروز خودتون به حمدالله قدرت در دست دارید و خودتون تمام رشته ها را در دست دارید و با همه توطئه هایی که اونها کردند همه را خود شما ها خونسا کردید و همین تحریم اقتصادی برای شما یک تحفه آسمانی بود.
هشتگ خبر.
هشت صبح، اینجا تهران، رادیو اقتصاد. اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اولویت نخست سازمان امور مالیاتی در سال 1401. رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر ضرورت تسریع در حذف موانع و